خدا رو شاکریم که تا به این ساعت عزیز توفیق شرکت در این محافل فاطمی رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله درس ها و پیام هایی که از این حماسه ماندگار حضرت زهرا در این شب ها دریافت می کنیم چراغ راه ما باشند در همه فتنه ها، چالش ها و بحران ها، و به برکت محبت و مودت فاطمه و بچه های فاطمه دنیا و آخرتمون رو آباد کنیم. به محضر ملکوتی حضرت زهرای مرضیه صلوات بلندی هدیه کنیم. در این ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی یاد کنیم همه شهداء 15 خرداد، شهداء ترور، شهداء انقلاب اسلامی، شهداء 8 سال دفاع مقدس، شهداء انرژی هسته‌ای، شهداء مظلوم مدافع حرم زینبی و در رأس همه اونها بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران امام راحلمون رو مهمان امیرالمؤمنین کنیم. به محضر ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات بلندی هدیه کنیم. عرض کردیم که پیغمبر اکرم در طول 23 سال رسالتشون با 3 جریان مشرکین یهود و امپراتور روم درگیر بودن و بعد از فتح مکه و فتح قلعه خیبر و جنگ تبوک هیمنه و سیطره این 3 جریان که از دشمنان اسلام بودن به ذلت، خاری و رسوایی و انحلال مبدل شد، به طوری که اسلام شبه جزیره عربستان رو فرا گرفت و آوازه شریعت پیغمبر اکرم به شامات، اردن، ترکیه، فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، افریقا و حبشه، امپراتور روم و امپراتور ایران رسید و بنابر بشارتی که پروردگار عالم داده بود شریعت این پیامبر به سمت جهانی شدن و ابدی شدن حرکت کرد. جریان چهارمی که در دشمنی با اسلام بسیار مرموزانه عمل می کرد و پیغمبر در دوران حیاتشون مأمور نبودن پیروان این جریان رو معرفی کنن یا اونها رو رسوا بکنن، جریان منافقین بود که عرض کردیم این جریان نفاق برای امیرالمؤمنین باقی ماند. لذا مهمترین رسالت امیرالمؤمنین درگیری با جریان منافقین بود که 3 جنگ داخلی به امیرالمؤمنین توسط اینها تحمیل شد. جنگ جمل 18,000 نفر کشته شدند به رهبری مثلث فتنه طلحه و زبیر و اون زن پیامبر. جنگ صفین که در جنگ صفین 18 ماه از عمر شریف امیرالمؤمنین معطل این جنگ شد و ثمره و نتیجه اش با خیانت یاران امیرالمؤمنین منجر به حکمیت شد و نتیجه حکمیت پیروزی لشکر معاویه و عمرو عاص بر لشکر امیرالمؤمنین شد که اخراجی های جنگ صفین فتنه سومی رو مدیریت کردن به نام جنگ نهروان که 12,000 نفر از خوارج اینجا فتوا به قتل امیرالمومنین دادن، مولای متقیان رو کافر تلقی کردن و او رو محدور و دم دانستن که در برابر او جنگ نهروان اتفاق افتاد. این دوران حکومت 4 سال و 5 ماهه امیرالمؤمنین بود که با 3 فتنه داخلی و جنگ عمر شریف حضرت سپری شد و آخرالامر هم از این خوارج نهروان بنا به بشارت امیرالمؤمنین 10 نفر فقط زنده ماندند و این 10 نفر فرار کردند که مولا فرموده بود فراریان خوارج رو تعقیب نکنین. یکی از این 10 نفر ابن ملجم ملعون بود که بعد در شب 19 ماه مبارک رمضان امیرالمومنین رو در محراب عبادت ضربه زد و حضرت رو به شهادت رسون. قبل از دوران حکومت امیرالمومنین ما یک بازه زمانی 25 ساله رو میبینیم که این دوران دوران مظلومیت و خانه نشینی امیرالمؤمنین بود، دورانی که جریان نفاق حاکمیت مدینه را دست گرفت به طوری که به خود امیرالمؤمنین هم گفتن فصبر مغموما او مت متاسفا، دورانی که از امیرالمؤمنین شخصیتی ساخت که شد نسیان منسیا، یعنی علی کاملا دیگه به فراموشی سپرده شد توسط خلفا و نقشه هایی که اونها داشتن، چون هدف اصلیشون جدایی جامعه و بشریت از امام زمان بود. اینجا صدیقه طاهره رسالتی به گردنشون آمد که حتی امیرالمؤمنین این رسالت رو نداشتن. حضرت قیام کردن که این قیام فاطمی به گونه ای بود که مایه ابقاء نبوت و رسالت انبیا شد، لذا اگر فاطمه نبود سلسله جلیله نبوتی که به پیغمبر اکرم ختم می شد کاملا به فراموشی سپرده می شد. این فاطمه بود که مایه بقاء نبوت و رسالت شد. رضا امیرالمؤمنین به صدیقه طاهره خطاب می کردن یا بقیت نبوه، یعنی ای کسی که مایه بقاء نبوت و رسالت شدی. تازه فهمیدن که پیامبر اکرم در دوران کودکی فاطمه چرا به فاطمه ام ابیها میگفت. ام یعنی ریشه، یعنی مولد، یعنی اساس، یعنی بنیان، ام ابیها. خب اگر دختری به پدرش چنین بگوید یا به مادرش درسته، هر پدر و مادری ریشه ی هر فرزندی است، اصالت هر فرزندی از ریشه‌ای به نام پدر و مادر است، ولی پیامبر برعکس فرمودن، یعنی من پیغمبری که ریشه و اساره آفرینشم، آفرینش به طفیل وجود من خلق شده، انبیا سر سفره من ریز خور بودن، من پیامبر هم خودم یک ریشه و اساس دارم و اون فاطمه زهراست که اگر فاطمه نباشد ریشه نبوت و رسالت پیغمبر هم خشک می شد، چون یکی از اهداف شوم دشمن خاموش کردن نور پیامبر بود، انقضاء تاریخ رسالت بود. در سخنرانی که اولی در جمع مردم انجام داد هنوز بدن پیامبر روی زمین بود، به صراحت تو اون سخنرانی بیان کرد که مردم تاریخ انقضاء نبوت و رسالت سپری شده است و پیامبر مرد و دنبال این مرده کسی حرکت نکنه. همین حرفی که ما امروز از زبان وهابیت عصر و زمان خودمون آل سعود ها میشنویم که وقتی به زیارت قبور مشرف میشین میگن پیامبر مرده، استخوانهاش پوسیده، او دیگه سمیع و بصیر نیست که شما با او حرف بزنید. لذا زائر رو میگن مشرکه، توسل به پیامبر اکرم رو میگن بدعته، و این عملی که زائر انجام میده میگن این عمل مایه گمراهی و زلالت شیعیانه. لذا شیعه رو مشرک و نجس میدونن. این هم در فتاواشون هست، هم در کتابها و نوشته ها و عقایدشون هست که نمونش رو در همین یکی دو روز اخیر در این حادثه جانگداز کشته شدن بچه 6 ساله میبینیم که مادر این فرزند سوار بر تاکسی میشود و به زیارت که مشرف میشود زیر لب مشغول ذکر نورانی صلوات میشود. اللهم صل علی محمد. و این راننده میبیند که این مادر به همون کیفیتی که شیعیان اهل بیت صلوات میگن، یعنی صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر، که جالبه بدانیم از خود پیامبر اکرم ما روایت داریم، حتی اهل سنت نقل کردن در کتاب بخاری که میگن بعد از قرآن کتاب صحیح بخاری نزدیکترین کتاب و صحیحترین کتاب و متقنترین کتاب به سیره پیامبر اکرم است. در همین کتاب که معتبرترین کتب اهل سنت، پیغمبر اکرم فرمودن لا تصل علی صلات البتراء، به من که صلوات میخواین بفرستین صلوات ابتر و دنبوریده نفرستین. گفتن یا رسول الله و ما صلات البتراء، صلات دنبوریده دیگه چیه؟ حضرت فرمودن این که اسم منو ببرین اسم اهل بیتمو نبرین، این صلوات ابتره. بعد خود پیامبر بیان کردن چجوری صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این راننده وحشی وهابی وقتی میبینه این مادر به کیفیت شیعیان اهل بیت داره صلوات میفرسته، بی معطلی ماشین رو نگه میداره و میره شیشه مغازه‌ای رو میشکنه و با شیشه میاد بچه رو جلو مادر زب میکنه. ببینین این اسلام سقیف است. اصلا نیازی نیست کسی درس حوزه و دانشگاه خونده باشه. امروز همین اخبار رسانه‌ای که ما از آل سعود داریم میبینیم نشان دهنده اسلام این هاست. اون ماجرای کشته شدن و قطعه کردن اون خبرنگار کذایی که هنوزم پروندش مفتوحه تا برسه به این توحش در مورد بچه 6 ساله، بعد جالب خود رو مسلمان میدانن بقیه رو کافر. خب این جریانی که روی کار آمده داعیه اسلام هم دارد. یه وقت جریانهای زاله انحرافی رو کار میان ادعا ندارن ما مسلمانیم، اما اینها ادعاشون اینه اسلامی که ما داریم ترویج میکنیم اسلام نابه، بقیه هم باید با ما منطبق باشن و الا کافر و مجوس و نجسن و مهدور الدمن. خب این جریان از کجا کلید خورده؟ مهد پیدایش اسلام سقیفه کجا بوده؟ این اسلام امویان عصر حاضر که فقط 6 سال تمام فتنه داعش رو در بلاد اسلامی اینها درست کردن، این از کجا جرقه خورد و تولید شد؟ مال همین روزهاست، همین روزهایی که امیرالمؤمنین خانه نشین شد، احدی حق نداره با علی ارتباط برقرار کنه، در خانه او رو در ملأ عام آتش زدن و 12 نفر یاری که تحصن کرده بودن در منزل امیرالمؤمنین به دفاع از علی و زهرا، اینها رو هم اومدن دستگیر کردن، کتک زنان بردن. ازا سوال نشه براتون سلمان کجا بوده، مقداد کجا بوده، عمار کجا بوده، همشون بودن. اینا در منزل صدیقه طاهره تحصن کردن، حکومت در یکی از این هجوم ها آمدن این 12 نفر رو دستگیر کردن و کتک زنان اینها رو بردن مسجد که از اینها بیعت بگیرن. و عجیب، اینها در عین اینکه کتک خوردن اینجا در برابر طاغوت زمان خطبه خواندن. اولین اونها جناب سلمان، پیرمرد 250 ساله ای که اینجا زیر مشت و لگد و تازیانه قرار گرفت، اما از امیرالمؤمنین شروع کرد به دم زدن و اظهار براءت از طاغوت زمان که رو منبر پیغمبر نشسته. خب 12 مدافع حریم ولایت رو هم دستگیر کردن و بردن. به قول ضرب المثل های ما، علی ماند و حوزش، امیرالمؤمنین ماند و صدیقه طاهره و حسنین و زینبین سلام الله علیهم اجمعین. خب خود امیرالمؤمنین هم که محل نزاع و اختلافن، به قول اینها طرف دعوا هستن، ازا نمیتونن وارد میدان بشن، موند فقط یه خانم بارداری که بناس اینجا علم این قیام رو به دست بگیره. قیام کرد صدیقه طاهره و به راحتی چهره منافقین رو اینجا لو داد، نقشه های اونها رو افشا کرد، فرمود فلم مختار الله لنبیهی دار انبیائه و معوا اسفیائه. عبارات خطبه نورانی حضرت وقتی پروردگار عالم پدرم رو قبض روح کرد و او رو برد در جوار انبیا و اسفیا، زهر فیکم حسیکت و نفاق، این خارهای نفاق از وجود شما زد بیرون. تعابیر خیلی دقیقه، نفرمود منافق شدین، فرمود منافق بودین، نفاقتون رو پنهان می کردین، به محض اینکه بابام از دنیا رفت اینها نمایان شد. اینها کجا منافق بودن؟ خب سالها قبل اینها ائتلافی که با یهود داشتن، ارتباطی که با یهود داشتن، اخباری که از یهودی ها شنیده بودن، این بستر رو فراهم کرده بود که اینها به ظاهر به شریعت پیامبر ایمان بیارن برای رسیدن به روز مبادا. اینجا یه بحثی جا داره من باز کنم، اهل تحقیق برن دنبالش. این بحثو در این کتاب هم ما مفصل اشاره کردیم. مشهور بین مورخین این است که پیدایش نفاق از مدینه شروع شده. عنایت کنین، خیلی نکته مهمه. لذا تمام مورخین و سیره نویسان، مخصوصا مشاهیر اهل سنت، اصرار دارن بگن نفاق از مدینه شروع شد و جریان نفاق رو مولدش رو بگن انصار بودن. انصار کیا بودن؟ اوس و خزرج. دو دست دور پیامبرن، مهاجرین، انصار. مهاجرین اونایی هن که از مکه آمدن، انصار ساکنان مدینه هن که با پیامبر بیعت کردن. لذا اصرار دارن دامن مهاجرین رو که اولی و دومی از مهاجرینن بری بدانن از نفاق. اما قرآن کریم سوره عنکبوت و روایات ما و بیان صدیقه طاهره ثابت کرد نفاق منشأ پیدایشش از مکه بوده، یعنی از مدینه شروع نشده که بگن منافقین از انصار تولید شدن. نه خیر، هم قرآن هم روایات ما منشأ پیدایش نفاق رو مکه می دانن. خب اگر مکه بود، این نفاق در مکه به چه معناست؟ پیغمبر که اونجا قدرتی ندارن، حکومتی هم ندارن، عده و عده‌ای ندارن، اونجا نفاق به چه معناست؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آمدن میدان فرمودن نفاقی که در مکه شکل گرفت نفاق طمعی بود، یعنی فرصت طلبان، به قول امروز نان به نرخ ثانیه خوران. اینجا لباس اسلام به تن کردن برای رسیدن به این جایگاه که امروز بهش رسیدن. نفاق طمعی، نفاقی که در مدینه شکل گرفت نفاق خوفی بود، چون اسلام قدرت پیدا کرده، مشرکین و یهود رو به درک واصل کرده، اینجا منافقین می ترسیدن مستقیم با پیامبر درگیر بشن. بعد علامه یک سؤالی مطرح می کنه، می فرماید بعد از پیغمبر اکرم چرا ما نشانی از این نفاق خوفی و طمعی نمی بینیم؟ یا باید بگیم اینا از بین رفتن یا یکی شدن. از بین که نرفتن، شاهدش سخن صدیقه طاهره و خانه نشین شدن امیرالمومنین. پس این خوفی و طمعی دست به دست هم دادن شدن جریان حاکمیت مدینه. اینا روی کار آمدن که عجیب، ما در روایاتمون تصریح اهل بیت به همین نفاق طمعیه. من یکی دوتا شاهد اشاره کنم که بیشتر امشب اقامه عزا کنیم. یک شیعه با یک فرد ناسبی وارد مناظره میشه. این فرد ناسبی از این شیعه یک سؤالی میکنه و شیعه رو در این بحث زمینگیر میکنه. قابل توجه جوانهای عزیزی که خاک کف پاشون سرمه چشم من ناقابل، تو فضای مجازی که شما ورود میکنید این یه جنگ تمام عیار. عزیز من، افتخار نیست که من گروه تشکیل بدم. بعضیا 30 تا 20 تا 50 تا گروه عضون. خب ثم ماذا؟ اگر تو این گروه های فضای مجازی شرکت کردی برای مبارزه با دشمن و دفاع از حریم ولایت، اول باید مسلح باشی. عزیز من، اگه بی سلاح و بی چراغ و راهنما تو این ظلمتستان قدم برداری میشی مهره خود دشمن بدون اینکه خودت خبردار بشی. لذا ما فرمایش مقام معظم رهبری رو بالا سرمون و رو چشممون میذاریم. سخن حقیر هم ناقض فرمایش ایشون نیست. ایشون فرمودن این فضا رو جدی بگیریم که فضای کاملا حقیقی است و جنگ تمام عیاره. این با دفاع مقدس فرق میکنه. تو دفاع مقدس هر کسی رو اجازه نمیدادن بره. ما خودمون یادمونه سنمون زیر 15 سال بود. دفعه اولی که با اخوی شهید مشرف شدیم اونجا به شدت با ضرب و شتم ما رو انداختن بیرون، گفتن بچه بازی نیست برو. حالا با چه ترفندی خدا توفیق داد که از این خان رستم رد شدیم بماند، تو منبر نمیگم. یا مثلا بر پیرزنها و پیرمردها، اینجا جهاد واجب نبود، یک گروه تعریف شده خاصی با یک پتانسیل تربیت شده ای وارد عرصه دفاع مقدس می شدن. اما تو جنگ نرم از بچه های شیرخواره ما دشمن برنامه ریزی کرده تا پیر مرد 100 ساله ما. ازا میبینی بچه تازه به راه رفتن راه افتاده، شیرخواره هم هست، میخواییم او رو ساکت کنیم، موبایل دستش میدیم، بازی های فضای مجازی میدیم، او رو هم مشغولش میکنیم تا پیر زن و پیر مردی که شاید هیچی ندونه ولی موبایل داره وارد فضاهای مجازی شده، وارد سایت ها میشه، وارد کانال ها میشه. ببینین دشمن برای همه گروه های سنی اینجا برنامه ریزی کرده. خب من وقتی میخوام تو این فضا وارد شم باید مسلح وارد شم، اینجا جنگ نرمه. نشه که ما خاموش وارد شیم، با کسلی وارد شیم، بدون معلومات وارد شیم، وقت دشمن ما رو با این شبهات چنان زمینگیر میکنه. اون ناسبی به این شیعه گفت شما نظرتون راجع به اسلام اولی و دومی چیه؟ اگر بگین اسلام اولی و دومی از روی اجبار بوده، این که اصلا دروغه، چون اسلام اون موقع اصلا قدرتی نداشت که کسی رو زور کنه شما مسلمان بشین. اگر هم بگویید که اسلام اینها اختیارن بوده، خب این خودش فضیلت برای اولی و دومیه. این شیعه یه نگاه کردید هر جوابی بده به ضررشه. اگه بگه اسلامشون ان اختیارنه، یعنی تمجید کرده این دوتا رو. اگرم بگه اکراهی و اجباریه، دروغ گفته، چون اصلا تو مکه که اجباری نبود. نتونست جواب بده، آمد خدمت امام حسن عسکری سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوالات و شبهاتی که اون ناسبی مطرح کرده بود و عرضه کرد، 40 سوال. عزیزانی که اهل مطالعه هستن برن این رو ببینن، احتجاج مرحوم تبرسی فصل آخر، احتجاجات حجت ابن الحسن، روایت خیلی نابه. امام عسکری هم ایشون رو حواله دادن به آقازادشون حجت ابن الحسن، اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمان شروع کردن به پاسخ گفتن که حضرت به اینجا که رسیدن توبیخ کردن این شیعه رو که تو چرا بلد نبودی جواب او رو بدی، چرا در برابر اون حرف ناسبی و دشمن ما اهل بیت به او نگفتی که انهما اسلما طمعا، اولی و دومی اسلامشون نه اجباری بود نه اختیاری، از روی طمع بود، لعلمهم به اخبار الیهود. این تصریح امام زمانه. اینا با یهود در ارتباط بودن، اخبار یهودیان و احبار یهود رو می دانستن، لذا با این معلومات آمدن فرصت طلبانه و به طمع رسیدن به این جایگاه پست و ریاست اسلام رو بردن. این بیان حجت ابن الحسنه. بس نفاق اینها هم نفاق طمعی بود. حالا بماند که خود او نامه ای می نویسد به معاویه ملعون، که معاویه والی او در شهر شام بود. نامه ای که دومی به معاویه می نویسد، ابتدای این نامه که این نامه تقریبا 30 سال بعد از ظهور اسلام نوشته شده، 23 سال دوران رسالت پیامبر، 2 سال دوران خلافت اولی و چند سال از خلافت دومی که گذشت، او نامه نوشت به یکی از ولاتش که معاویه باشد. خب قاعدتا اینی که خودشو جای پیامبر جا زده، اینی که خودشو خلیفت الله و خلیفت رسول الله میداند، نامه رو باید با چی شروع کنه؟ با نام خدا. ابتدای نامه رو میدونید با چی شروع کرد؟ با قسم به سه بت بزرگ جاهلی. نگفت بسم الله الرحمن الرحیم، نوشت اقسم باللات والهبل والعزا، سه بتی که مشرکین تو جنگا می آوردن. از اینجا معلوم شد که او اصلا ایمان به پیامبر نداره. ما آمنت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم قد تو یومن. ببینید عبارت رو، میگه ای معاویه قسم به سه بت بزرگ جاهلی، من یه روزم به این آقا ایمان نیاوردم. حتی نمیگه ما آمنت به رسول الله، اصلا پیغمبر و فرستاده خدا بگین نمیدانه. با کمال جسارت اسم کوچک پیامبر رو ذکر میکنه. ای معاویه یه روزم من به شریعت این آقا ایمان نداشتم، اگه پشت سرش نماز خوندم برای رسیدن به این جایگاه بود که الان رسیدم. این نفاق طمعیه. این تاریخ اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، که اگر اونها رو در جرگه عقلا بدانیم، خودش نامه نوشته و اعتراف کرد و اون هم بیان نورانی حجت ابن الحسن در احتجاجی که آدرس دادم. نفاق اینها طمعی بود. این جریان نفاق عزیزان جریانی نیست که منقضی شده باشه. تا قیام حجت ابن الحسن جریان نفاق در بین امت اسلامی وجود داره. لذا کسایی که فکر کردن بله اینم مثل مشرکین و کفار یه تاریخ مصرف داره، نه خیر، تا قیام امام زمان جریان منافقین در بین اسلام و مسلمین نفوذ داره. و عجیبه که قرآن ارتباط منافقین با یهود و 1400 سال پیش لو داده. و ما دیدیم مسعود رجوی ها و توده ای ها و مجاهدین خلق و نهضت ملی ها که امام فرمود خطر اینها از کفار بدتره، اینا با یهود و اسرائیل چه ارتباط تنگاتنگی دارن. اینو قرآن 1400 سال پیش بیان کرده. خب صدیقه طاهره دارن اینا رو فریاد میزنن که آی جماعتی که اینجا تو مسجد جمع شدین و به جای بیعت با علی با طاغوت زمان بیعت کردین، میدونید اینایی که جای پدرم نشستن کیا هستن؟ میدونید اینا دارن امت اسلامی رو به کجا میبرن؟ خب این فریاد صدیقه طاهره اگر خاموش بشه، این حماسه و انقلاب فاطمی اگر نادیده گرفته شود، امروز ما اسلام داشتیم اما اسلاممون اموی بود، مسلمان شناسنامه‌ای بودیم اما مسلمان قدیر نبودیم، مسلمان سقیفه بودیم. که ببینید این جریان نفاق چه کرد که فقط در زمان ما 1439 سال قبل ما رو کاری نداریم، سالیان بعد از ما و عمر ما و مرگ ما میلیاردها انسان به دنیا میان رو کاری نداریم. در همین دوره ما که 8 میلیارد انسان در کره زمین زندگی میکنه، 2 میلیاردش مسلمانن. از این 2 میلیارد 1.5 میلیارد سقیفه ای ان. خب 1439 سال قبل ما انسان‌هایی که به دنیا آمدن، چند میلیارد به دنیا آمدن که سقیفه ای بودن و جهنمی شدن، نمیدانیم. بعد ما چند میلیارد قراره بیان، نمیدانیم. اما ببینین این جریان نفاق در مدینه چه کرد که امروز 2 میلیارد مسلمان وجود داره، 1.5 میلیارد سقیفه ای هن. خب اسلام سقیفه و مسلمان اموی کبریت بی خطره، یعنی اصلا برای کفار هیچ ترسی نداره این اسلام، اتفاقا بازوی کفار میشن. شاهدش جنگ 33 روزه حزب الله لبنان. خرج اسرائیلیا رو کی داد تو این جنگ؟ آل سعود. با وجودی که اونا عرب بودن، لبنانی هم عرب بودن، یعنی ارض عربیت هم نتونست اینجا در برابر اسرائیل اینا رو نگه داره. اینا مسلمان بودن، به ظاهر اینا هم مسلمان بودن. اما ببینین اسلام سقیفه میاد دست میده به اسرائیل در برابر قتل عام مسلمان های حقیقی. امروز ترامپ تو رسانه ملی به صراحت اعلام میکنه اینا برا ما مثل گاو شیرده میمانن، هر وقت بخوایم میدوشیمشون، هر وقتم بخوایم ذبحشون میکنیم. ببینین این اسلام سقیف است. از اسلام سقیفه هیچکی نمیترسه، چون در این اسلام چیزی به نام ظلم ستیزی وجود نداره. این اسلام میگه الحق من غلب، الحق لمن غلب، یعنی هر کی روی کار آمد حق با اوست، ولو این که اینی که رو کار آمده یزیده. صدام ملعون وقتی روی کار آمد 700 نفر از علمای اهل سنت فتوا دادن صدام مصداق اولوالامر قرآنه و واجب الاطاعه است. ببینید اسلام رو، این اسلام میگه رهبر جامعه اسلامی حرامزاده هم باشد خللی در مدیریت او وجود نداره، تمکین کنید. این اسلام میگه امام جماعت اگر حرامزاده بود، اهل زنا و لواط بود، اهل شرب خمر و فسق و فجور بود، نماز خوندن پشت سر او جایز است. خب این نماز دیگه نمیشه معراج مؤمن، این میشه همون نمازی که امام جماعت تو محراب حدث اصغری از او سر میزنه، وسط سوره حمد میگه اصبر دقیقه، و بعد مردم اینجا عین چوب خوش میستن، میره و بر میگرده سوره حمد و ادامه میده. چه نمازی؟ این نماز بایدم ابلیس باش کاری نداشته باشه، 1000 رکعت بخونن شک نمی کنن، چون شک امام کاظم فرمود از احزاب شیطانه، شک از احزاب ابلیسه. چرا سراغ ما میاد؟ چون نماز ما جوهر ولایت داره و شیطان از همه بهتر میدانه. نمازی که با جوهر و گوهر ولایت ختم بشود، این نماز مقبول درگاه خداست. لذا قبل از تکبیرت الاحرام میاد سراغت، وضو گرفتی؟ وضو درسته؟ لباست اینجوری بود؟ تا برین به السلام علیکم، ابلیس هی تخم ریزی میکنه. اما اون نمازی که ولایت نداره، اون نمازی که مقدماتش اینه، مقارناتش اینه، معقباتش اینه، اون نمازی است که اسلام سقیفه جعل کرد. که یک روایت ما نداریم پیغمبر اکرم اینجوری نماز خونده باشن، حتی یک روایت ما نداریم، اینو بنده تو حوزه های اهل سنت فریاد زدم، که یک روایت برا ما بیارین که ابوبکرم اینجوری نماز خونده باشه، نداریم. این از مخترعات دومیست. خب مگه نماز بازیه؟ یکی اینجوری بخونه، یکی اینجوری بخونه، یکی دیگه رسید به عثمان گفت پیامبر تو سفر گفته نماز قصر باشه، ما میگیم نمازتو کامل بخون. رسید به معاویه، معاویه گفت نماز جمعه رو چهارشنبه میخوانیم. همه خواندن. رسید به یزید، یزید گفت نمازی نیست، وحیی نیست، قرآنی نیست، همه رو محمد دروغ گفته، اینا همه بازیه. ببینین امروز هم رسیده به آل سعود، فتوا به تجاوز به عنف شیعیان بحرینی میدن، نوامیس شیعه رو تجاوز به عنف در مورد اونها رو حلال میدانن. اون وقت فحشای علنی خودشونو میگن جهاد نکاح، که زن رسمی کسی از عربستان بیاد در اختیار 100 مرد داعشی قرار بگیره، از اونها باردار بشه، بگن مجاهد فی سبیل الله. اون وقت به صدیقه طاهره بگن منافق. اینو باید خون گریه کرد. به امیرالمومنین ما بگن علی داره نفاق میندازه بین مسلمین، خونش رو باید آتش بزنی. ببینید اسلام رو، اون اسلام داعش درست میکنه، بچه خردسال و زنده زنده سرخ میکنن تو آتش، لای پلو میذارن برا مادرش میبرن. اسلام قدیر محسن حججی درست میکنه، نه جنگ و دیده، نه امام و نه شهدا رو، 5 سال بعد قطعنامه به دنیا آمده، اما کاری میکنه که دنیا رو زیر و رو میکنه. که ابی عبدالله در یک تشرفی فرموده بودن ما اراده کردیم محسن حججی بشود سید و شهداء مدافعین حرم. ببینین این دو اسلام رو صدیقه طاهره دارن تبیین میکنن، تو خطبه، تو فریادهاشون، تو حماسه هاشون، تو موعظه هاشون. خب ما در برابر حضرت صدیقه اینجا باید چه کنیم؟ سر تعظیم و تسلیم فرود بیاریم، این اول الکلام. ما سر مدرسه فاطمه باید شاگردی کنیم، که اگر فاطمه و فریادهاش نبود امروز هم ما مسلمانی از جنس اینها بودیم. این جریان نفاقه. پیغمبر اکرم رو زهر میده، امیرالمومنین رو خانه نشین میکنه، تا به امروز 13 معصوم ما رو این جریان نفاق به شهادت میرسانه، که اراده خدا تعلق گرفت امام زمان از نظرها غایب باشد. تا اینجا بحث رو داشته باشیم، انشالله بقیهش بمانه برا فردا شب. خدایا به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها، این بصیرت فاطمی رو و شناخت دشمن رو که صدیقه طاهره برا ما به ارث گذاشتن، آنی و لحظه ای از ما و جامعه ما و قشر تحصیل کرده ما، بالاخص جوانهای ما، سلب مفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها در این ساعات سخت و طاقت فرسایی که هم دشمن نباید خبردار بشه که فاطمه از دنیا رفته، هم علی باید بدن رو شبانه دفن کنه تا قبل از سپیده سحر زهرا باید دفن شده باشه، و هم بچه ها دارن جان میدن. خدایا به این ساعت خانه امیرالمؤمنین، به عشق چشم حسنین در فراق صدیقه طاهره، آنی و لحظه ای ما رو از فاطمه و بچه های فاطمه جدا مفر.